ایران در جنگ اخیر روسیه و اوکراین باید چه موضعی داشته باشد؟ تأثیر این جنگ بر امنیت و منافع ما ایرانیان چیست؟ آیا به جنگ اخیر صرفاً از منظر پیامدهای تلخ انسانی آن باید نگریسته شود؟ یا ابعاد مهمتری نیز در ورای آن هست؟ پاسخ به این پرسش ها و نکات ناگفته دیگر در این خصوص را در تحلیل صوتی کوتاه محمد جواد اخوان، مدیر مسئول روزنامه جوان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مخاطبان عزیز کانال روزنامه جوان عرض سلام دارم. تو این فرصت کوتاهی که در اینجا در اختیار من هست، میخوام به یکی از مهمترین سوالاتی که این روزها ذهن شما رو درگیر کرده در موضوع جمهوری اسلامی را نسبت به اوکراین و تحولات اوکراین و حمله روسیه به اوکراین پاسخ بدم. اگر بخوایم پاسخ دقیق و عمیق به این سوال بدیم، ناچاریم که یه نگاهی به تحولات بین الملل تو 30 سال اخیر بندازیم. ببینید، بعد از پایان دوره جنگ سرد، نظام دو قطبی دنیا تبدیل شد به نظام تک قطبی، یعنی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، امریکا خودش رو حاکم بلا منازع دنیا میدونست و به اصطلاح نظم نوین جهانی که همون حاکمیت یک جانبه آمریکا بر کل مناسبات و ترتیبات بین المللی بود رو بر دنیا تحمیل کرد. تو این دوره خب روسیه به جای مانده از اتحاد جماهیر شوروی خب یک قدرت ضعیفی بود، امکان ایجاد موازنه با آمریکا و ایستادگی مقابل آمریکا رو نداشت. آمریکا عملا رقیبی تو صحنه بین الملل نداشت، حتی اروپایی که تو این مقطع داشت خودش رو احیا میکرد تو حوزه راهبردی امکان رقابت چندانی با آمریکا نداشت. طبیعتا آمریکایی ها صحنه آینده دنیا رو بر اساس مدل مطلوب خودشون ترسیم میکردن. تو این مقطع، یعنی دهه 90 میلادی، 3 نظریه از سوی استراتژیست های امریکایی برای آینده جهان مطرح شد. نظریه اول رو به عنوان برخورد تمدن ها آقای ساموئل هانتینگتون مطرح کرد، نظریه دوم رو به عنوان پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما، و نظریه سوم رو هم آلوین تافلر که در واقع موج سوم است. با اون دوتا نظریه پایان تاریخ و موج سوم اینجا کاری نداریم. موضوع ما مسئله برخورد تمدن هاست که هانتینگتون دنیا رو به تمدن های مختلفی تقسیم میکرد که این تمدن ها هر کدوم به نحوی حوزه نفوذ و قلمرو خاص خودشون رو داشتن. از جمله این تمدن هایی که هانتینگتون به عنوان رقبای تمدن غرب معرفی میکرد، تمدن ارتدوکسی روسیه و تمدن چینی بود و تمدن اسلامی که او اتفاقا محورش رو هم انقلاب اسلامی و ایران معرفی میکرد. خب به جزئیات نظری هانتینگتون اینجا کاری نداریم، اما امریکایی ها برای گسترش قدرت خودشون تو عرصه بین الملل از یک ابزار دوره جنگ سرد استفاده کردند. اون هم چیزی نبود جز پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتو. پیمانی بود که در مقابل بلوک شرق ایجاد کرده بودند، یک پیمان نظامی امنیتی بود و این پیمان رو گسترش دادن و ده‌ها کشور رو در دوره بعد از جنگ سرد به این پیمان الحاق کردن، یعنی کشورهای اروپای شرقی و بعضی از کشورهای همسود مشترک المنافع یا اصطلاحاً CIS، کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی. سالهای اول روسها خیلی اقتدار و اعتماد به نفس لازم رو برای جلوگیری از نفوذ ناتو به سرزمین‌های خودشون، به اصطلاح سرزمین‌هایی که ازش به عنوان خارج نزدیک، که ادبیات روسیه خارج نزدیک یعنی کشورهایی که از اتحاد جماهیر شوروی سابق جدا شدند، اعتماد به نفس و اقتدار لازم رو برای جلوگیری از نفوذ ناتو به کشورهای خارج نزدیک خودشون رو نداشتن. تو همون سالهای اول کشورهای مثل لیتوانی، لتونی و استونی به ناتو ملحق شدن و تا نزدیکی سن پترزبورگ و مسکو حوزه نفوذ ناتو گسترش پیدا کرد. بعد از سال 2000 که پوتین در روسیه به قدرت رسید، یک سیاست رویکرد جدید رو در روسیه حاکم کرد که هدفش احیای اون تمدن و قدرت و اقتدار سابق و دیرینه روسیه بود. تو این مقطع روس‌ها تلاش کردند که کم کم خودشون رو بازیابی کنند و جلوی حوزه نفوذ غرب رو بگیرن، اما تو این مقطع غربی‌ها یک روش جدیدی رو برای گسترش نفوذ خودشون به کار بسته بودن و اون هم بهره‌گیری از انقلاب‌های رنگی بود. انقلاب‌های رنگی ابزاری بود برای تغییر نظام‌های سیاسی حاکم بر کشورهای مشترک منافع جدا شده از اتحاد شوروی، برای اینکه راه نفوذ و رخنه ناتو رو به اونها نزدیک کنند. خب این تجربه به دلیل ضعف‌های جدی که در ساختارهای سیاسی این کشورهای مشترک المنافع وجود داشت تقریبا موفقیت‌آمیز بود و تونست حاکمیت رو در بعضی از کشورها مثل اوکراین، مثل گرجستان، مثل قرقیزستان تغییر بده و غربگرایان رو به قدرت برسونه. هرچند به تدریج ستاره بخت انقلاب‌های رنگی هم افول کرد و عملاً اون اهدافی رو که در ذهن غربی‌ها برای تحریزی و دنبال کردن اینها وجود داشت محقق نکرد. امروز توی دهه سوم هزاره سوم مسئله اصلی که امریکایی‌ها باهاش مواجه هستند اینه که دو قدرت در شرق و یک قدرت در منطقه غرب آسیا مزاحم سیاست‌های امریکا هستند، یعنی چین در آسیای دور، روسیه در اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا. در طول سالهای اخیر اسنادی که تحت عنوان راهبرد امنیت ملی امریکا منتشر شده مرتبا از این کشورها به عنوان دشمنان امریکا یاد کرده. طبیعی است اگر بین این کشورها که نسبت به امریکا یک سیاست مستقل و بعضن معارضی رو داره ائتلاف و همپیمانی و همافزایی شکل بگیره منافع امریکا به خطر میفته. نقشه های زیادی وجود داشته برای اینکه مانع از همافزایی میان این سه قدرت شکل بگیره. به نظر میرسه آخرین نقشه ای که تو این سالهای اخیر به طور جدی مطرح شده اجرای مجدد رخنه ناتو تحت عنوان گسترش ناتو به شرق است. برگردیم به تحولات دو سال اخیر در منطقه قفقاز جنوبی و به اصطلاح قره‌باغ. شما ببینید در جنگ اخیر قره‌باغ نوع تحرکی که توسط جمهوری آذربایجان در جبهه ها شکل می گرفت یک امر رو روشن می کرد و اون هم تلاش برای الحاق سرزمینی آذربایجان به بخش جدا شده از خودش یعنی نخجوان و در کلان خودش ایجاد یک دالان زمینی برای اتصال ترکیه به دریای خزر. فراموش نکنیم که ترکیه جزو ناتو هست و الحاق این راه سرزمینی موجب ورود ناتو به دریای خزر میشه. وقتی از دریای خزر صحبت میکنیم یعنی منطقه میانی بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه، یعنی آبهای سرزمینی ایران و روسیه در این دریا امکان ارتباط مستقیم بین دو کشور رو بدون الزام برای عبور از سرزمین ثالث و کشور ثالث فراهم میکنه. طبیعتاً سلطه و ورود ناتو به دریای خزر یکی از راه‌های کنترل تعاملات بین ایران و روسیه است. در گام بعدی فقط این ماجرا به دریای خزر ختم نمی‌شد. در گام بعدی هدف این بود که حوزه نفوذ ناتو به کشورهای آسیای میانه و حتی ترکستان، یعنی سرزمینی که در شمال غرب چین به عنوان سینکیانگ امروز شناخته میشه، ادامه و استمرار پیدا بکنه. شما تحولات اخیر قزاقستان رو ببینید. تحولات قزاقستان نشانه های روشنی رو برای ما در خصوص سیاست اخیر امریکایی ها داشت. از وقتی که دولت جدید امریکا سر کار آمد، خانم ویکتوریا نولاند، اولا روستبار هست، یک یهودی روستبار هست و سابقه مداخله در انقلاب های رنگی رو داشته، به عنوان معاون سیاسی وزیر خارجه امریکا انتخاب شد. که این مهمترین معاونت یک وزارت در ساختار سیاسی دولت امریکاست. حضور کسی مثل خانم نولاند در مصدری به این مهمی یک پیام روشن رو به کرملین و البته همه دولت‌های رقیب و حریف واشنگتن داشت، یعنی احیای پروژه انقلاب‌های رنگی. و خب ماجرای قزاقستان نشان داد که این برنامه داره وارد فاز عملیاتی میشه و چه زود وارد فاز عملیاتی میشه. ساکنان فعلی کرملین پیام تحرک آمریکا را دریافت کردند و احساس خطر کردند و متوجه شدند که اگر در مقابل سناریوی توسعه طلبانه آمریکا در قالب ناتو هوشیاری و ایستادگی به خرج ندند، خیلی زود قافیه رو خواهند باخت و بایستی بازی رو واگذار کنند. بخشی از حساسیتی که امروز دولت روسیه در مقابل تحرکات امریکا داره ناشی از این مسئله، یعنی یک مسئله راهبردی و با تبعات چندین ساله و ده ها سال است. خب تو این شرایط سیاست خارجی ما چگونه باید باشه؟ یک بعد قضیه مسئله جنگ و نگرانی ها از پیامدهای انسانی اون هست که همه انسان ها رو به درد میاره، اما یک بعد دیگر تأثیری است که بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. اگر ناتو در ماجرای تخاصم با روسیه موفق بشه، گام اول رو با موفقیت برداره، بار دیگر پروژه اتصال تا آسیای میانه را کلید خواهد زد. ناتو برای اتصال با آسیای میانه به بخشی از خاک روسیه، به بخشی از خاک جمهوری اسلامی ایران و به بخشی از خاک چین طمع و حرص و ولع داره که در قالب انگیزه های قومیت گرایانه و با تلاش برای تحریک قومیتی و تقویت گروه های تجزیه طلب این پروژه رو پیش خواهد برد. امروز اگر ما این مسئله رو در حد یک صرفا جنگ بین دو کشور بدانیم و تصور بکنیم که این یک جنگ صرف هست و موضع ما صرفاً بر اساس مناسبات بین دو کشور هست، این تصور کاملاً غلط. ما بایستی در تحلیل تحولات هم نگاه به گذشته داشته باشیم هم نگاه به آینده. امروز پذیرش سناریوی تهاجمی غرب که روس‌ها در مقابلش دارن حساسیت از خودشون نشان می‌دهند، ارتباط مستقیمی با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داره. چه بخواهیم و چه نخواهیم، نباید راه نفوذ ناتو رو به آسیای میانه هموار کنیم. نفوذ ناتو به آسیای میانه هم به منظور محاصره سه قدرت ایران، روسیه و چین هست، هم به معنای آغاز پروژه تحریکات تجزیه طلبانه در این کشور که سابقه‌اش رو در رفتار امریکایی‌ها دیدیم. موفق و معیّن.